بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، فحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، بنو الزهراء هم للعلم بابوا، لهم في كل معضلة جواب، لهم في كل معضلة جواب، إذا وقع اختلاف واضطراب بآل نبينا عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. خوشحالم که در هفته پژوهش در جمع اساتید، دانشوران، طلاب، فضلای مرکز امامت حضور پیدا کرده ام. عنوان بحثی رو که به طور خلاصه مطرح خواهم کرد، الزامات و بایدهای پژوهشی در حوزه امامت هست. به عنوان مقدمه، اهمیت مباحث امامت بر هیچ اندیشمند و شخصیتی که معتنق به مذهب اهل بیت هست پوشیده نیست. مرحوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، صلواتی ختم کنید، بسم الله علی محمد و آل محمد عجل فرجه، مفسر، عالم کلامی، فقیه اصولی و رجالی بزرگ شیعه، در مقدمه کتاب گرانسنگش تلخیص الشافی وقتی میخوان اهمیت امامت رو ذکر کنند، عبارتشون اینه: فإنی رأیت اهم الامور و اولاها و آکد الفرائض و احراها للمکلف. من شیخ طوسی مهمترین، سزاوارترین امور، مؤکدترین فرائض دینی، شایستترین اونا رو برای مکلف بعد از تحصیل شناخت خدا و توحید او مطلبی می دانم که اگر در آن مطلب اخلال کند انسان به توحید خدا زیان رسانده است، و اگر در آن سهلنگاری کند شرایط توحید را رعایت نکرده است، الا و هو الامامه. این تعبیر شیخ طوسی، شیخ الطائفه است، که اهم الامور و اولاها و آکد الفرائض و احراها، در اهمیت طرح مباحث امامت همین بس که شخصیت محدث خبیر شیعی مرحوم عاشق عباس قومی اگه نقل نمی کرد، انسان جرأت نقلش رو نداشت که صاحب جواهر کتاب گرانسنگ جواهر الکلام که یک کتاب تحدی در فقه شیعه است برای همه مذاهب تسنن، وقتی قصیده هائیه شیخ عذری رو شنید، انبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفهاها. مرحوم عاشق عباس قمی میفرماید صاحب جواهر دستها رو بلند کرد، فرمود خدایا ثواب نوشتن جواهر الکلام رو در نامه عمل شیخ عذری بنویس و ثواب قصیده هائیه او رو در امامت در نامه عمل من بنویس. خب این اهمیت مباحث امامت. خب حالا الزامات و بایسته های پژوهشی در حوزه امامت، بنده ادعاام این نیست که متخصص این فنم، بنده طلبه ای هستم که سالهای مدید به استعداد خودم در این فن کار کرده ام، اما ادعای تخصص ندارم. ولی از نگاه خودم اجازه بدید چند نکته رو اشاره می کنم به عنوان الزامات و بایسته های پژوهشی از اساتید معظم و اعزه موجود. تسدید خطا یا تصحیح خطا رو می خواهم. اولین نکته ای که عرض می کنم این است که ما به جد در مباحث امامت احتیاج به منهج شناسی و روش شناسی علمای بزرگ و سلف صالحمون در رابطه با بحث امامت داریم. اعزه، تاریخ تشیع تاریخ عجیبی است. شما از زمان غیبت صغرا ببینید، قبل رو نمیخوام خیلی توجه کنم، زمان غیبت صغرا که در رساله ابو غالب زراری از این زمان تعبیر میشود به فتنتون امتحنت به الشیعه. در این زمان غیبت صغرا که زمان فقدان امام در ظاهر و قطع ارتباط امام با امت بود، که هر مذهب دیگری دچار این مسئله می شد به شدت دچار تشتت و سقوط می گشت، با چه منهجی امثال ابن قبه رازی این فکر گرانسنگ تشیع رو حفظ کردند در مقابل حجمه های مختلف از نحله های تسنن، حجمه های مختلف از نحله های زیدیه، با چه روشی، چگونه این فکر رو، این اندیشه رو و این مذهب رو حفظ کردن؟ گاهی تأسف میخورم وقتی میبینم شخصیت غربی دیوید دیچز یک کتابی داره، مناهج النقد الادبی بین النظریه والتطبیق. در این مناهج النقد الادبی بین النظریه والتطبیق می نویسه الی الان در اروپا راجع به روش ادبی یوهان گوته بیش از 3000 کتاب و رساله نگاشته شده است. من سوالم اینه، نسبت به روش شناسی شیخ مفید در طرح مباحث اعتقادی ما چه نگاشته ای؟ چه کرده ای؟ نسبت به روش شناسی مرحوم علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف ما چه نگاشته ای؟ علامه هلی که وقتی قاضی بیضاوی، مفسر، ادیب، اصولی، اندیشمند بزرگ اهل سنت، قلم برمیداره نامه به علامه هلی بنویسد، نامهش رو اینجوری شروع میکنه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک انت امام المجتهدین فی الاصول. وقتی قاضی بیضاوی این نامه رو نوشت، حالا چند سال قبل از فوتش بوده نمیدونم، سال فوت قاضی بیضاوی علامه هلی 37 سال سنش بوده، یک پیرمرد عالم بزرگ تسنن خطاب به علامه هلی، انت امام المجتهدین فی الاصول. این شخصیت در اون زمان حساس با چه منهجی، با چه روشی و چگونه تشیع رو جلو برد؟ در زمانهایی که همه طاقات توسط حکام جمع شده بود برای تبلیغ دیگران و انداختن این مذهب و تفکراتش از چشم دیگران و اندیشه دیگران، همه تلاششون این بود، گاهی با پول سعی میکردن اندیشمندان دیگر رو، اندیشمندانی که متمایل به این فکرن، جذب کنن. شما ببینید ابن مغازلی در مناقب نکته ظریفی رو مینویسه، از معمر نقل میکنه. معمر میگه شهاب الدین زهری مریض بود، مدون السن عند اهل السن، کسی که ارتباطات وسیقی با امام زین العابدین داشت، ولی بعد خریدنش. ابن مغازلی می نویسه، معمر نقل می کنه، مریض بود شهاب الدین زهری، رفتم به دیدنش، شروع کرد مطالبی رو در فضیلت امیر مؤمنان نقل کردن، نقل کرد برای من، گذشت، از این مرض خوب شد، منو خاص رفتم پیشش، گفت اون حرفایی که گفتم، حالا تعبیر از منه، فکر میکرده مرض موتشه داره میمیره، گفت این حرفایی که گفتم جایی نقل نکنی ها، من الان حالم خوب شده، اینا به ضرر منه. معمر میگه بهش گفتم خب تو که او حرفا رو گفتی چی شد که اوعیت مع القوم، ادعیت در بعضی نسخ که ظاهرن درست نیست، چه شد با همه وجودت رفتی سراغ بنی امیه؟ یه جمله عجیب گفت، گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحططنا لهم في احوائهم انهم اشركونا في اموالهم فانحططنا لهم في احوائهم. این وضع بود در این زمانها. شخصیت هایی مثل شیخ مفید، علامه هلی قیام کردند، هر کدام تشیع رو به شکل ژرف و عمیق و انبوهی پیش بردند. چگونه؟ با چه منهجی؟ من بسیار خوشحال شدم گزارشی که برادرمون دادند، فرمودند شخصیت عالممون خبیر به مباحث امامت، حضرت آیت الله میلانی، روش شناسی صاحب عبقات رو بحث میکنند، بسیار کار ارزشمندی. خب اینو گسترش بدن محققین ما. شیخ مفیدی که در اوائل المقالات عبارتش اینه، لقد تجدد من شبهات القوم ما يحتاج الى تأویلات اخر. این آدم میفهمه اون روز تجدد من شبهات القوم و يحتاج الى تأویلات اخر، و این اندیشه رو به کار میبره. چه میکنه شیخ مفید؟ متوقع از این مراکز اینه، جمعی از فضلای جوان تحت اشراف یک اندیشمند خبیر به این مباحث بپردازند و بپردازیم. خب این منهج شناسی، همینجا اجازه بدید به مناسبت به یک نکته اشاره کنم. اگر منهج شناسی رو اعمال کنیم، بعد این اشتباه پیش نمیاد که شخصیت کم سواد و پر ادعایی میاد کلیپی از خودش منتشر میکنه، یک کتاب رو باز میکنه، میگه ببینید این شیخ مفید است در این رساله که این حجمه های سنگین رو به شیخ صدوق کرده است در بحث صحو النبی. یه حرفا رو میزنه برای که مبرر باشه برای خودش هرچه به دهان خودش میاد بگه به بزرگان. اگر او، البته از او توقع نیست، اگر او روش شناسی خونده بود میفهمید که این رساله صحو النبی انتصابش به شیخ مفید به شدت دچار تردیده. اگر روش شناسی رو او بلد نبود و کار نکرده بود، اگر حداقل مراجعه می کرد به اصولی که انتصاب یک رساله رو به یک محقق می تواند مورد اطمینان قرار بده، می دید هیچ یک از این اصول در این رساله کارساز نیست. مرحوم نجاشی که دقیق گزارشگری می کنه کتب شیخ مفید رو، اشاره به این رساله نکرده. شیخ طوسی اشاره به این رساله نکرده. صاحب معالم العلماء اشاره میکنه رسالتون فی رد ابن بابوی، ولی رساله اون نیست، رساله در نفی عدد اون رساله. این رساله انتصابش به شیخ مفید به شدت دچار تردیده. شخصیت بزرگی مثل صاحب الزریعه انتصاب این رساله رو هم به شیخ مفید هم به سید مرتضی انکار میکنه. اگر میفهمید حداقل مثل نویسنده اروپایی که مارتین مکدوموت که کتاب اندیشه کلامی شیخ مفید رو نوشته است، وقتی کتابهای شیخ مفید رو گزارشگری میکنه به ترجمه احمد آرام یک فصل میزنه کتابهای مشکوک یا مجعول. اولین کتابی رو که به عنوان کتاب مشکوک یا مجعول میداند همین رساله است. عرض کردم کسی منهج شناسی کار کرده باشه این رساله رو مطالعه کنه میبینه منهج شیخ مفیدی نیست. ما نمیخوایم دفاع کنیم از عقیده شیخ صدوق در رابطه با صحو النبی یا استادش ابن الولید، به هیچ وجه. ادله قاطعه بر علیهش هست، اما این حجمه‌ای که به نام شیخ مفید و به عنوان شیخ مفید تحقیرها و اهانت‌های جدی به شیخ صدوق، اینا رو این آقا میخونه بعد میگه ببینید طلبه ها اینها رو از شما مخفی میکنند. وقتی یک طلبه خارجی برمیگرده به من میگه حاج آقا اگه چیزای دیگه هم دارید مخفی کردید تا این آقا نگفته زودتر بگید خودتون. منهج شناسی اگر بود این اشتباه نمیشد. این یک نکته. نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینجا، اعزه بزرگواران، دشمن سرمایه سنگینی رو صرف کرده نسبت به اشخاصی که بنده اسمشونو میگذارم متسننین در شیعه. ما برخی از افراد داریم، این اصطلاح از خود منه، بنده تعبیر میکنم ازشون به متسننین فشیعه. اینا به جهاتی افکاری پیدا کردن، آرایی پیدا کردن و میشود گفت اینها متسننند. به شدت سلفیه امروز داره رو افکار اینا کار میکنه. به شدت اینها رو در جوامع شیعی و غیر شیعی مطرح میکنه. یک کتابی نوشتن سلفیه، اعلام التصحیح والاعتدال فی مذهب الامامیه، احصا کردن جمعی از اینها و افکارشون رو، هم در بین شیعه اینها رو تبلیغ میکنند، هم در جهان تسنن تبلیغ میکنند. آیا وظیفه پژوهشگران ما نیست که اینان رو خوب بشناسند، افکارشون رو نقد کنند تا دشمن از اینها سوء استفاده نکنه؟ بنده به مناسبت‌هایی در مباحث خمس سالها پیش چند روز بحث و اختصاص دادم به متسننین به خاطر شبهاتی که در رابطه با خمس مطرح میکنن. در بحث حجیت خبر واحد شبهاتی که نسبت به سنت ائمه معصومین مطرح میکنن، من چند روز بحث و اختصاص دارم به افکار اینها. به شدت دارن اینها رو تبلیغ میکنن، هم در مجامع شیعی هم در خارج از کشور. بنده فراوان برخورد کردم. خب یک گروه های بنشینند بررسی کنند افکار اینها رو، انحرافات اینها رو، با دلیل و برهان و استدلال. ما پیش از اون که افکار اونها مطرح بشه که مطرح شده، ما به دنبال پاسخگویی باشیم. اینجا یادی کنم از شخصیت خبیر مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی. سالها قبل بنده یک سخنرانی در قم برای روحانیون حج داشتم، این کتاب اعلام و تصحیح و الاعتدال رو اونجا مطرح کردم، توضیحاتی از این کتاب دادم. وارد منزل شدم دیدم کسی زنگ میزنه پشت در. رفتم گفتن آقای سید جعفر مرتضی شنیدن همچه کتابی، همچه گزارشی، دوست دارن این رو ببینن، این کتاب و نسخی ازش داشته باشن. گفتم این کتاب. بردن کتاب رو. گفتم به شرطی بیارید کتاب رو، چون من عهد کردم کتاب به کسی ندهم. بالاخره تجربه شده. یه وقتی من یک کتابی رو از عربستان، یک دکتر محمد علی البار، شخصیت وهابی سعودی، یک کتابی نوشته بود، در مقدمه اون کتاب اشاره‌ای به بحث غدیر کرده بود. من این کتاب را آورده بودم ایران و بعد یه جلسه بود، بعضی از اعلام و بزرگانم بودن، فرمودن چه جدید داری؟ گفتم این یک جدیده. گفتم خب بده ما بدیم دفتر ایره یه نسخه ازش بگیرن بعد بدن. نسخه رفت که دیگه بیاد. از کردم آقا بالاخره ما عهد کردیم. ما گفتن نه، همین الان چنین چنان. 3-4 سال قبل رفتیم لبنان، منزلشون در جنوب لبنان. آخرین دیداری که من با این عالم خدوم داشتم، خدا رحمتشون کنه، اونجا اول فرمودن خب چیز جدید. گفتم بعضی از محققین تشیع تبری رو در آخر عمر مطرح میکنن، یه قرائنی میشه برش اقامه کرد، شما این قرائن رو من مطرح میکنم ببینیم شما چه میفرمایید. یه عرائضی کردم، قرائنی رو اشاره کردم، از جمله گفتم ابوبکر خوارزمی پسر خواهر تبری است، شخصیت شیعی بسیار قوی در اواخر قرن سوم، اوائل قرن چهارم. شعری رو بزرگان تسنن به او منتسب میکنن، شیعه صلیبیس ابوبکر خوارزمی. میگه به آمل مولدی و بنو جریر فاخوالی و یحک المرء خاله فها انا رافضی عن تراث و غیری رافضی عن کلاله. گفتم این کتابی که راجع به غدیر نوشته، وقتی تشییع جنازش، وقتی مرد تشییع جنازه نکردن، بایکوتش کردن در بغداد، خدا رحمت کنه ایشون، فرمودن خب خیلی قابل تأمله. بعد صدا زدن، کسی بود اونجا، فرمودن بیا اینا رو بگید. اون آقا گفتن شما بنویسی اینا، این قابل تقدیره. بعد فرمودن که اون کتاب اعلام و تصحیح و الاعتدال رو که به من دادی، من بعد مطالعه کردم اون مسیر رو که رفته بودم، بهش مطمئن شدم که بعضی مقابله های من درست بوده است. خب ببینید، این متسننین رو جمعی از پژوهشگران جوان ما زیر نظر اساتید خوب بررسی کنن، نقادی کنن. این که عرض می کنم با سوز دل عرض می کنم، در دانشگاه فردوسی مشهد امسال تابستان بعضی از دانشجویان آمدن گفتن آقا استاد دانشگاهی کلاس هفتگی عقاید برای ما داره، این حرفاشه. و بعد دیدم حرفا حرفای برقعی است، یک متسنن در بین ما. خارج از کشور حدث عنه ولا حرج، هر جا برید، جنوب شرق آسیا، اروپا، جای دیگه، وقتی انسان میره بحث میکنه میگن آه ببینید اینا بازگشتگان از این مکتبن، مکتب شما نیاز به تصحیح داره و این آقایان در صدد تصحیحند. خب روش اینها، مطالب اینها، مباحث اینها نقد بشود بسیار مطلوبه. عرض میکنم یکی دو نکته دیگر اشاره میکنم، خیلی تصدی فراهم نکنم. اعزه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجهات شیعی در همه دنیا گسترش پیدا کرده است. بعضی از این افراد تشیعشون احساسیه. با چه روشی این تشیع احساسی تبدیل بشه به تشیع اعتقادی عقلانی؟ در این زمینه چه کردیم؟ چه تجربه ای داریم؟ بنده یک وقتی یه بحث عقائدی در اندونزی برای علمای شیعه اونجا بود، جوانی از بین این علمای شیعه آمد اصرار کرد گوهاجا بریم جزیره بالی. جزیره بالی اندونزی، یک مرکز فسادی که هر دقیقه هواپیما از اروپا میاد تو جزیره بالی. شوخی کردم گفتم ما پیر شدیم، خود زودتر می آمدی سراغ ما، بریم جزیره بالی. گفت نه آجا بیاین بریم ببینیم. دو تا هواپیما 5 ساعت از پایتخت اندونزی جاکارتا رفتیم یک جزیره به نام لومبونگ، از اونجا رفتیم جزیره بالی. تو فرودگاه جمعیتی به استقبال، ما تو ماشین نشستیم رفتیم، ما رو یک مرکزی بردن گفتن اینجا حسینیه ماست، پر جمعیت. از بعد از عصر شروع کردیم صحبت، مترجم ترجمه میکرد، سوال میکرد، نماز مغرب عشا رو خوندیم، گفتن سوالات ادامه داره. این چنین بود وضعیت، آمدن گفتن آقا بوردین کارت گرفتیم، برگردید فرودگاه، اگه نریم به هواپیما نمیرسیم. یک جمعیت عظیم و تشنه شنیدن معارف اهل بیت به شکل درست و منطقی خودش. اینم منهج میخواد دوستان. یه مرتبه بریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همه بحث ما با تسنن در بحث امامت و خلافت است، آیا ابوبکر خلیفه شده یا نه؟ من اعتقاد دارم روش دیگری شروع کنیم بعد به اینجا برسونیمش. بله حتما. شما ببینید انقلاب چه کرده. من در قطر به دیدن دکتر یوسف القرضاوی رفتم، یکی پذیرایی میکرد، به من گفت این پسر منه، من 3 تا دختر دارم، بزرگتر یه پسر دارم، شرکت برق اینجا کار میکنه، این پسر من کلیت الشریعه قطر درس میخونه، امیدم به این پسر است جانشین من بشود. این پسر رفت مصر جامعه الازهر، همین پسر چنان تحت تأثیر فکر شیعی قرار گرفت، آمد لبنان قبل از سید حسن نصرالله یه قصیده خوند، یه بیت شعرش اینه: بالامس کنا، اگر حالا شعر یادم رفت، خلاصه اون شعر اینه، میگه که تا دیروز ما از قاهره عزت رو انتظار میکشیدیم، والیوم نرقب نحو العز طهرانا، امروز عزت رو از تهران جستجو میکنیم. خب این تا اینجا آمده، ما چیکارش کنیم؟ دستشو بگیریم بیشتر بیاریمش به سمت خودمون. این نکته‌ای که عرض میکنم، این تبدیل تشیع احساسی در دنیا به تشیع فکری اعتقادی، این باید یک زمینه مطلوبی برای کارش انجام بشود. من 3-4 نکته دیگر عذرخواهی میکنم، اونا رو فاکتور میگیرم. فقط خطابم اینجا به دوستان طلبه خودم هست، اساتید معظم، اعزه بزرگواران اساتید، ولی من خطابم به دوستان طلبه است، اعزه رفقای طلبه، مسیر مسیر سختی است، جز با علو همت، جز با همه تلاش فکر نکنید این مسیر رفتنی است. همه همت رو در این مسیر که آکد الفرائض و اولاها هست باید گذاشت. سلف صالح ما چجور این مسیر رو رفتن؟ مسئول کتابخانه مدرسه قوام نجف یک مقاله راجع به علامه امینی می نویسه، خیلی خواندنی است. یه قسمتش اینه، میگه روز ماه مبارک رمضانی بود، آمدم صبح زود برم در کتابخانه رو باز کنم، دیدم رو پله ها یه کسی نشسته عبا سرش داره می نویسه، قبل از من آمده رو پله ها نشسته. نگاه کردم دیدم مرحوم علامه امینیه. عرض کردم آه می فرمودید من زودتر بیام؟ گفتن نه. در رو باز کردم، ماه مبارک رمضان، رفتن داخل کتابخونه نشستند. من تا ظهر اونجا بودم، بعد از ظهر شد، مرحوم علامه داخل کتابخونه بود، من آمدم رفتم سرداب استراحت کنم. میگه و آنذاک لم یکن المراوح الکهربائیه معهوده، از این پنکه ها هم نبود. ماه رمضان در تموز و اوج تابستان بود، رفتم 2.5 ساعت استراحت کردم، گفتم بیام برم در کتابخانه رو ببندم، کسی نیست. وارد کتابخانه شدم، اذن فالاسد رابضون والکتب مبعثرتون و علامت الامینی جالسون به یده الیمنا قلمون به یده الیسرا مندیلون مرتن یکتب مرتن یطالع مرتن تن یزیل العرق من وجهه و جوانبه. این مسیر امامت عز، اگه خودمونه برای این مسیر آماده کردیم توی مسیر باشیم. مسیر سخته، با سختی و علو همت باید این مسیر رو رفت. من دو عذرخواهی میکنم از تصدیقی که فراهم کردم، از همه اعز عذرخواهی میکنم از اساتید فاضل حوزه امامت، حضرت آیت الله طبسی، حضرت آیت الله میلانی، از همه اساتید اعزه فاضل گرانقدر، شخصیت دانشور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سبحانی، همه اساتید اعزه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ملکی معاون محترم تهذیب و حوزه های علمیه که انصافا تحولی در زمینه تهذیب توسط ایشون و همکارانشون انجام شده، از همه دوستان بدل تقدیر و تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیع برای اعزه فراهم کردم. برای شادی ارواح مطهره علما، صلحا، اساتیدمون، مراجع بزرگ، روح حضرت امام، شهدای جنگ و انقلاب، صلوات ختم کنیم.